راه بلند
کنید حد اکثر استفاده کنید.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید، با ما در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
اینجا مسابقه سالم بران. شما تا ساعت 21 فرصت دارید به سوالی که مطرح میشه پاسخ بدید و جایزه بگیرید. شماره پیامک
30102.
حتما در پیامکتون قید کنید مسابقه سالم بران. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم. سوال امروز،
حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه‌های برون شهری در روز الف 95 کیلومتر بر ساعت، ب 110 کیلومتر بر ساعت، ج 115 کیلومتر در ساعت می باشد.
و اما گفتگو میکنم با معاون عملیات پلیس راهور ناجا جناب سرهنگ محبی. جناب سرهنگ سلام، شبتون بخیر، عید نیمه شعبان بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
درود بر شما.
بنده هم تبریک میگم این عید خدمت شما و همکاران.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. پاسخ صحیح سوالی که مطرح شد رو بیان میفرمایید؟ سوال رو شنیدید شما؟
بله، حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه‌های برون شهری در روز بود دیگه.
احسنت، دقیقاً همینطوره. ما منتظری پاسخ بشنویم. بله، بفرمایید.
اول عرض کنم عزیزانی که جواب سوال رو صحیح پاسخ بدن، به 10 نفر از طرف شرکت امداد خودرو ایران خودرو جوایز ترافیکی اهدا خواهد شد.
خیلی هم
جواب سوالم 120 کیلومتر ساعت.
یه بار دیگه میفرمایید جناب سرهنگ؟
الف دی جیم بی سی 120 کیلومتر در ساعت.
بله، خیلی متشکرم از اینکه محبت کردید، پاسخ صحیح رو فرمودید. باز هم از شما تشکر میکنم و براتون ایام خوبی رو آرزو میکنم. شبتون بخیر.
تشکر، همچنین شب بخیر.
خدا نگهدار.
خدا.
و اما بریم سراغ دوستان عزیزی که به عنوان برنده همین الان شماره تلفن همراهشون رو بنده میخونم. آماده باشید ببینید که شما جز برندگان امشب رادیو سلامت مسابقه سالم برانید هستید یا خیر. اولین شماره 0913، چهار شماره آخر 3634. 0913، چهار شماره آخر 0253. 0935 4257. 0936 0980. 0930 1102. 0910 2989. 0913 1686. 0991 4801. 0930 46 59. 0939 80 82. و آخرین شماره 0912 93 62. بله، تهیه کننده خوش‌ذوق ما خانم شریفی چه کفی زدن برای برندگان امشب ما. انشالله که جوایز مبارک دوستان باشه و ممنونم که همچنان با رادیو سلامت همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا با سر بریدی، بیپا با سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. چو باران آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد باتم پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا با سر بریدی، دیپا با سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاق در به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا با سر بریدی، دیپا با سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. شب بخیر عرض میکنم حضور همه شما همراهان خوب و فهیم رادیو سلامت، که تا این لحظه که ساعت 21:08:35 است همچنان همراه هستید با رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. این امید رو دارم که موج سلامت همه شما عزیزان رو به ساحل سلامت رهنمون کنه انشاءالله. اما در ادامه کتاب شب رو به اتفاق میشنویم. خیلی از شما عزیزانی که علاقمند هستید به کتاب و کتابخوانی، میدونم که این برنامه رو خیلی دوست دارید و پیگیر هستید، دنبال میکنید، میشنوید و لذت میبرید. بیشتر از این منتظر نمونیم و با هم کتاب شب امشب رو بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کالدول با ترجمه محمود معدر خمامی از انتشارات گوتنبرگ در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که سرانجام هاوارد به خاطر سختگیری ها و حمایت نکردن های پدرش نتوانست برای ثبت نام در دانشگاه بوستون اقدامی بکند. در نتیجه مجبور شد در خانه بماند و به خواسته های پدرش تن در دهد. تد امرسون پدر او حتی با نصیحت دوستانش هم قانع نشد و علاقهش به پول انقدر زیاد بود که نتوانست از خیر $500 بگذرد و پسرش را راهی دانشگاه کند. هاوارد به خاطر این برخورد پدر و حمایت نکردنهای مادرش انقدر ناامید شده بود که به افسردگی دچار شد و نمیدانست با این طرز رفتار آنها چگونه مقابله کند. اساساً آدم منفعلی بود و برعکس خواهرش جین که خود را از شر آنها نجات داده بود هیچ راه حلی به نظرش نمی رسید. بنابراین تسلیم خواسته های دیکتاتور معاونه پدر شده و سر در لاک خود فرو برده بود. حتی در آستانه عروسی جین خواهرش هم نمی دانست چه رفتاری باید داشته باشد. اکنون به ادامه این ماجرا در ششم قسمت رمان توجه بفرمایید. روز عروسی جین هاوارد اصلا حالش خوب نبود. نمیتوانست شاهد آن باشد که خواهرش را میبرند و از او دور میکنند. برای همین خود را از عروسی دور کرد. کوشید راجع به چیز دیگری فکر کند. اما فکرش فقط روی جین متمرکز میشد. از این فکر که او را دور خواهند کرد تمام اعضای بدنش متشنج و منقبض میشد. البته اوائل جشن و مسخره بازی ها و لودگی های بعضی از شرکت کنندگان در عروسی را در حالت گیجی و کرختی تماشا کرده بود. او نمی توانست همشهریانش را به خاطر اجرای چنین برنامه هایی ببخشد. خانه پدرش محل اجرای مسخره بازی های کثیفی شده بود. مخارج عروسی را داماد داده بود وگرنه پدر او هیچگاه چنین ولخرجی هایی نمی کرد. هاوارد چون نمی توانست چنین ریخت و پاش هایی را تحمل کند خود را از آنجا دور کرد. حالش خوب نبود. میخواست برود توی جنگل و با خود تنها باشد. حتی راه رفتن برایش مشکل بود. ولی رفت. توی راه به یاد حرفای افتاد که پدرش روز قبل در گوش او خوانده بود. اما او به شنیدن آنچه پدرش میگفت علاقه من نبود. عادت کرده بود به هر چیزی که پدرش میگوید بیتفاوت باشد و به ندرت با او هم کلام میشد. شب گذشته هم پدرش به او گفته بود ببین هاوارد، خواهرت حالا دیگه ازدواج کرده و بعد از عروسی از خونه ما میره. تو هم اگر به فکر انتخاب همسری بیفتی بسیار خوب و عاقلانه خواهد بود. ما نمیخوایم اسم خانوادگی امرسون از بین بره. این بستگی به همت تو داره. هاوارد اکنون به یاد این حرفا احساس میکرد به طور ناخودآگاه روی زمین کشیده میشود و به طرف جایی نامعلوم میرود. شنیده بود مادرش در جر و بحثی با پدر میگفت تد، من احساس میکنم هاوارد در تمام اوقات در حال چاره اندیشیه. هر بار که نگاش میکنم میتونم اینو تو قیافش بخونم. این که شکایتی نمیکنه و تقاضای رفتن نمیکنه دلیل بر این نیست که از انجام خواستهاش چشم پوشیده. او در تمام این احوال داره به چیزی فکر میکنه. تد گفت هیچ فایده‌ای براش نداره. پس از چند هفته همه این افکار از سرش خارج میشه. سال دیگه شاید براش فکری بکنیم. هاوارد احساس میکرد پدرش هر بار با دروغی و وعده‌ای آنها را میفریبد. بنابراین از آنچه شنیده بود نه ناراحت شد و نه دلخوش. آنجایی که بود از فاصله خیلی دور بر فراز تپه‌های مشرف به مشرق چراغ‌های آخرین سری اتومبیل‌هایی که از عروسی عازم خانه‌هایشان بودند دیده میشد. او آنجا نشست و از دور به جمعیت پرسر و صدایی که عروس و داماد را دوره کرده بودند نگریست. ناخودآگاه شروع کرد به گریستن. از این فکر که خواهرش اکنون به دیگری تعلق دارد خشمگین و غمگین بود. دیگر هیچ اختیاری در مورد او نداشت. حالا فرانک بود که جین را در اختیار داشت. کم کم احساس کرد عروسی دارد تمام می شود. بنابراین راه رفتار را برگشت تا آخرین وداع با خواهرش را از دست ندهد. روز بعد بعد از صبحانه تد مقابل پنجره آشپزخانه ایستاد و داشت فکر میکرد حالا که سه نفر شدن چه کارها باید بکنند. همچنان که مشغول فکر کردن بود احساس کرد هاوارد میخواهد بیرون برود. او را دید که کت چرمیش را به دست گرفته و راه افتاده است. سوال کرد کجا هاوارد؟ هوا اونقدر سرد نیست که میخوای کت چرمی بپوشی. هاوارد دستایش را توی آستین کت کرد و بعد دموهایش را بست. در این حال خم شد و تفنگ شکاری را هم برداشت. گفت یه موش بزرگ پشت انبارمون دیدم. میرم شاید با تفنگ تونستم بکشمش. اگه پیداش کردم کارشو میسازم. تد گفت حرفی ندارم که تو موش بکشی. اما زود برگرد کار داریم. هاوارد را افتاد. تد اول وقتی که دیده بود هاوارد کت چرمیش را برداشته نگران شده بود که شاید او خیال دارد فرار کند. اما برداشتن تفنگ شکاری و موضوع موش پشت انبار خیالش را راحت کرد که او حد اکثر یکی دو ساعت دیگر به خانه برخواهد گشت. اما یکی دو ساعت گذشت و هاوارد بر نگشت. تد اوقاتش تلخ بود و از اینکه هاوارد در پشت انبار وقتش را تلف میکرد نمیتوانست آرام بگیرد. ناگهان نگرانیش طوری شدت یافت که بلافاصله از خانه بیرون رفت و به طرف انبار دوید. به آنجا که رسید هاوارد را دید به دیوار انبار تکیه داده، نشسته و سرش روی شانه چپش افتاده است. به نظر می رسید خسته شده و دارد استراحت می کند. فریاد زد هاوارد، هاوارد، لعنت به تو. بدون آنکه دیگر حرفی بزند به دیوار سنگی انبار نزدیکتر شد و در چند قدمی آنجا ناگهان توقف کرد. با آنکه بسیار خشمگین بود و دلش می خواست بر سر هاوارد فریاد بکشد و ناسزا بگوید، هرچه کوشید دیگر نتوانست یک کلمه ادا کند. خشمی که در طی انتظار کشیدن در خانه در وجودش شعله ور شده بود فروکش کرد. آهسته خم شد و هاوارد را تکان داد. اما او هیچ عکس‌العملی نشان نداد. فقط آرام روی زمین در غلتید. تد سرش را روی قلب او گذاشت و آنگاه به سرعت به طرف خانهش دوید. مرگ ناگهانی هاوارد اثرات وحشتناکی را بر خانواده تد امرسون تحمیل کرد. تمام پرده‌های پشت پنجره‌ها پایین کشیده شدند. سرانجام فقط دو تا پنجره آشپزخانه باقی ماند که از خلال آنها روشنایی روزهای کوتاه به درون می‌تابید. وقتی چند هفته گذشت، تد روزها برای خودش یکی دو وعده غذا تهیه می‌کرد و در طی آن شب‌های طولانی خیلی کم می‌خوابید. شب‌ها هر نیم ساعت و یا یک ساعت یک بار بیدار می شد و در این ساعتهای بیداری پهلوی یکی از پنجره ها می نشست و به تاریکی شب خیره می شد. اکثر روزهایش همین دور سپری می شد. نشستن پای پنجره و نگاه کردن به جاده دوردست. امیدوار بود شاید خبری از کسی به دست آورد. اما هیچ کس به فکر او نبود. هیچ کس را نداشت تا به فکر او باشد. روزا همسرش سه هفته بعد خانه را ترک کرد. هیچ چیز هم با خود نبرد. و تد نمی دانست که او چه وقت برخواهد گشت. صبح یکی از روزهای بعد از مرگ هاوارد خداحافظی کرده بود. هیچ خبری هم از قبل در مورد تصمیم خود به تد نداده بود. تد به او اجازه داد که برود. دوست نداشت وقتی زنش مصمم به ترک او و زندگی در جای دیگر شده است مجبورش کند با وی زندگی کند. و بر فرض که می کوشید نگهش دارد هیچ راهی به نظرش نمی رسید که اندیشه رفتن را از سر او بیرون کند. پس به او اجازه داد برود. فقط در یک کلام از او توضیح خواسته بود. روزا گفت اینقدر توی این دخمه موندم که دیگه حال و حوصله‌ای برام نمونده. اینجا باید در تنهایی بمونم و بپوسم. 20 ساله با این وضع میسازم و دم نمیزنم. دیگه طاقتم تموم شده. هرگز نمیتونم اینجا بمونم. خیال دارم خودمو نجات بدم. تد فقط چند کلمه ای به او حرف زده بود، اما اعتراضش خیلی کوتاه و ضعیف بود. دوست نداشت با او سر و کله بزند تا قانعش کند که بماند. با این حال وعده مسافرتی برای عوض کردن و حال و هوا به زبانش آمد، اما هیچ وعده و وعیدی روزا را از خر شیطان پایین نمی آورد. گفت که بعد از زمستان او را به هتلی در پورتلند خواهد برد که مجهز به آب گرم و دستگاه حرارتی است. اما روزا حرفش را باور نکرد. می‌پنداشت تد بازم دروغ می‌گوید و قولی که می‌دهد هرگز در صدد اجرایش بر نمی‌آید. 20 سال بود که این حرفا را از دهان او شنیده بود و در آن لحظه مصمم بود که دیگر گول او را نخورد. آن وقت بود که تد به او گفته بود: پس برو گم شو. دیگه احتیاجی به تو هم ندارم. تو همیشه مزاحم من بودی. در واقع منم دوست دارم تنها و بدون سرخر زندگی کنم. برو گم شو. برو به جهنم. من از تنهایی خیلی بیشتر لذت میبرم تا از معاشرت با افرادی مثل تو. برو گم شو. روزا خوشحال شده بود که قضیه به همین سادگی فیصله پیدا کرده بود. گویی که اگر فرزند تد با رفتن او موافقت هم نمیکرد، تأثیری در حال وی نداشت و او حتما آنجا را ترک میکرد. خودش را از پیش آماده کرده بود از تمام موانعی که احتمالاً تد جلوی پایش قرار میدهد عبور و در وقت مناسب آنجا را ترک کند. از وقتی روزا رفته بود، تد روز به روز از تنهایی خود بیشتر لذت می برد. همه اتاقها به جز اتاقی را که خودش در آن زندگی می کرد بسته بود. دیگر الزامی نداشت در یک اتاق بخوابد، در یک اتاق روزنامه بخواند و در اتاق سوم غذا بخورد. از وضع جدید بسیار راضی بود. متعجب بود که چگونه توانسته بود آن همه سال با زن و بچه هایش بسازد و به سر و صدای آنها عادت کند. تا بهار هم هیچ نیازی به رفتن به شهر نداشت. برای این مدت آزوغه کافی در خانه داشت و همه چیز مورد نیازش در دسترس بود. تنباکویش را داشت. در زیر زمین سیب درختی، سیب زمینی، هویج و کدو به قدر کافی انبار شده بود. در آشپزخانه شکر، قهوه، نمک و گوشت به اندازه کافی داشت. اینها برای چندین ماه کفافش را می دادند. هیچ نیازی به رفتن به فروشگاه شهر نداشت مگر آن که عوض می کرد هوایی عوض کند. از مردم دوری می کرد. به خصوص از آنهایی که در فروشگاه بن رابینسون باهاشان بحث میکرد. با این حال بسیاری از همشهریهایش درباره او حرفایی میزدند. مخصوصا بن که یک زمانی هم او را نصیحت کرده بود و به خودش قول داده بود که دیگر تمام کند، اما باز هم شروع کرد. به مشتریهایش میگفت از همون زمان که تد امرسون گله و تأسیسات لبنیات سازیش رو فروخت، عاقبت کارش کاملا قابل پیشبینی بود. هر آدم بیشعوری هم میتونست پیشبینی کنه که زندگیش دوامی نخواهد داشت. این عاقبت همه اوناییه که با دنیا قهرن و زندگی رو برای خودشون و زن و بچه هاشون جهنم میکنن. این کاریه که تد امرسون با خودش کرده. او همیشه به من میگفت اون چیزی که در این دنیا میخواسته به دست آورده و منظورش پول بود البته و دیگه هیچ علاقه نداشت که کار یا خدمتی برای شهر، ایالت و همشهریاش بکنه. دخترش ازدواج کرد، پسرش ناگهانی مرد و همسرش هم رفت و او رو رها کرد. حالا او تک و تنها در اون خونه فرسوده و متروک زندگی میکنه. اما دیگه از شکل و قیافه آدمیزاد خارج شده. خودش اینطور خواسته. و من یکی معتقدم هر بلایی سرش بیاد حق بشه. مردان داخل فروشگاه دلشان برای تد میسوخت. یاد زمانی میافتادند که تد قاطعانه اعلام میکرد که خانم آتم هیل سالهای متمادی در آینده برقرار خواهد بود. می گفت برای تحقق این امر اقداماتی هم کردم. یک پسر از خودم به یادگار گذاشتم که هنگام غروب چراغی روشن پشت پنجره آن قرار خواهد داد. همانطوری که من همیشه این کار را کردم. خانه و زندگی هم در اینجا پایدار خواهد ماند و من در این مورد تصمیم قاطع گرفتم. یکی به اون میگفت تد، برف و بارون قادر نیستن صخره‌ها و تپه‌ها رو از بین ببرن، اما من در مورد ساختمان‌های فرسوده زیاد مطمئن نیستم. تد اعتراض کرده بود که اما من پسری دارم که تو خونم نگهش داشتم تا اونجا رو آباد نگه داره و وقتی که من مردم نگذاره به ویرانه‌ای تبدیل بشه. بله، وقتی که من مردم او خونه و زندگیم رو آباد نگاه خواهد داشت و با فرسودگی اون مبارزه خواهد کرد. بن هم همان موقع گفته بود اما تد، من زیاد مطمئن نیستم که این ساختمان تو بیش از عمر تو دوام بیاره. تد گفته بود من خاطرم جمعه، من یه پسر دارم که پس از مرگم اینجا زندگی میکنه، دوست ندارم کاشانه من بلیده بشه. خب دوستان عزیز، ششمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کاردول با ترجمه محمود معرر خمامی تقدیم حضور شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهایی این اثر، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم همچنان از شبکه ی رادیوی سلامت. امیدوارم تا به این لحظه از شب رو به خوبی و با آرامش پشت سر گذاشته باشید.